مارس به تقویم به اصطلاح جدید فکر کنم، روز جهانی زنه، که یه تعدادی از کارگرای بافندگی زن که زن هستن تصمیم میگیرن روز زن تظاهرات کنه. نه حزبی فراخوان این تظاهرات میده، نه کمیته ای، نه تشکیلاتی، نه هیچ. اینا خودشون تصمیم میگیرن تظاهرات کنه و ظاهر و حتی کمیته بولشویکی تو وایبورگ هست، تنها کمیته بولشویکی موجود تو اون دوره، با این تظاهرات مخالفه. فکر میکنه اوضاع جنگیه، فکر میکنه که پلیس شدت عمل و خشونت از خودش نشون میده و میکشه. در اینجا مخالف منشویکا که به جای خودش اصلا مخالفن، اونا که خیلی هاشون موضع طرفدار جنگ دارن و نمیخوان برن. ولی به هر حال تظاهرات شروع میشه، تظاهرات روز 8 مارس، و یهو جامعه با یه پدیده عجیبی اتفاق میفته. توی پتروگراد 90,000 تا کارگر میان خیابون و شعاراشون هیچ ربطی به مسئله زن نداره، نان و صلح، چون نون نیست، جیره نون شده، نون اصلا پیدا نمیشه، حالا بعد بیشتر راجعش صحبت میکنم، و جیره نون شده یه نون برای یه خانواده در 24 ساعت، و کسی دیگه نمیتونه بخره. مواد غذایی هست، فروشگاه پر مواد غذایی هست، ولی کسی نمیتونه بخره. و چه نوار میخواهم میان تو خیابون با شعار گفتم نان و صلح، همون روز 90,000 نفر به ابتکار کارگران بافندگی، زن بافندگی یکی از کارخونه. مسئله میشه که اون کارگر بافندگی اینا میرن پیش کارگر فلزکار و ازشون تقاضای حمایت میکنن، و کارگر فلزکار علی‌رغم رهنمود کلیه تشکیلات های حزبی ازشون حمایت میکنن و فراخوان اعتصاب میدن اون روزو. منتها به هر حال اعتصاب، تظاهرات با 90,000 نفر شروع میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، پلیس هم حمله نمیکنه و همه خوش و خرم میرن خونه و احزاب سیاسی فکر میکنن تموم شد ماجرا. خب یه تظاهراتی شد، روز بعدش جمعیت دو برابر میشه، میاد خیابون 178,000 نفر میان خیابون. این دفعه دیگه همه شعارا نان، مرگ بر جنگ، مرگ بر استبداد، و میان خیابون و شروع میکنن سرودهای انقلابی خوندن، مارش کردن. ارتش یه تغییر واقعی کرده. اون بار من دفعه پیش گفتم که توی انقلاب 1905 تروسکی میگه که دهقانا، هم لنین میگه هم تروسکی میگه، دهقانا انقلاب شکست دادن به خاطر اینکه ارتش دهقانا بودن و دهقانا تو لباس ارتشی اومدن انقلاب شکست دادن دیگه، اومدن حمله کردن. چه اگه ما میخوایم یکی از جنبندی های انقلاب 1905 از جانب لنین که اون دفعه راجعش مفصل صحبت کردم این بود که طبقه کارگر تو روسیه مجبور دهقانا رو با خودش داشته باشه، اگر نه آینده‌ای نداره، برای قدرت آینده‌ای نداره. این دفعه ارتش هست، همون دهقانان متخستن، از جنگ حوصله‌شون سر رفته، نونگیرشون نمیاد، تو جبهه ها قحطیه، دارن اعدامشون میکنن به جرم فرار از جبهه، دارن هیچ کار نمیکنه ارتش. اون اشتیاق از خودش نشون نمیده برای به اصطلاح سرکوب تظاهرات، اون اشتیاقی که 1905، اشتیاق که شاید لغت مناسبی نیست، به هر حال اون آمادگی که از خودش نشون میداد 1905 برای اینکه انقلاب سرکوب کنه دیگه از خودش نشون نمیده و کلن پاسیوه. و جمعیت به شدت وسیع و با روحیه با اعتماد به نفس پیدا کرده و دولت قزاقا رو میفرسته که سرکوب کنن مردم رو. و پدیده ای که اتفاق میفته اونجا اینه که یهو روانشناسی اینطوری دیگه، روانشناسی وقتی این دوتا با هم قاطی میشن، قزاقایی که اومدن با مردم قاطی میشن، روانشناسی و چارم و اون جذبه‌ای که مردم داره اصلا در آن اینا رو چیز میکنه، از میدون به در میکنه، هیچ کار نمیکنن. یهو شعار در میگیره، شایعه در میگیره که قزاقا به قرار شده تیراندازی نمیکنن، همینجوری همه میگن قزاقا تیراندازی نمیکنن، همه شروع میکنن سامالک کردن با قزاقا، قزاقا هم تیراندازی نمیکنن. حتی به یه جایی میرسه که پلیسا شروع میکنن تیراندازی، پلیس همیشه تیراندازی میکرده، به طور پلیسا اون دوره میگن فرعون، میگن فرعونا تیراندازی میکنن، قزاقا میرن فرعونا رو سرکوب میکنن. چرا چه به مردم دارین تیراندازی میکنین؟ و چارم انقلابی جمعیت، جمعیت همیشه اینجوریه. وقتی که میگم اونایتون که دیده باشین انقلاب، حتی انقلاب 57 ایران رو، میبینین که وقتی که با هم قاطی میشن، جمعیت عظیم، توده‌ای دارم میگم، اومده میدون، به ندرت مگه ارتشای خیلی حرفه‌ای ایدئولوژیکن فاشیست و ایدئولوژیکن مخالف اون جنبش بتونن وایسن، جلو جمعیت ذوب میشن. و این اتفاق تو روسیه افتاد و قزاقا هیچ کار نکرد. به هر حال دولت از قبل نقشه‌های خیلی متعددی داشت، مثل همه دولت‌ها پیش بینی کرده بود شلوغ میشه، اگه شلوغ بشه فلان واحد از اونجا میارم، این یکی میارم، اون محله رو قروق میکنم. دولت‌های دنیا اینو دارن، همه این نقشه‌ها مالی، چون نیروی نبود این کار رو بکنه دیگه، و جمعیتی که تو میدون بود دیگه قادر نبود این کار رو بکنه. و گفتم بورژوازی هم یه فاکتور مهمش این بود که بورژوازی خود بالا پاشیده بود و دولت صاحب نداشت و کسی حاضر نبود برای تزار بجنگه و کاری بکنه. روز 25 فوریه، یعنی دو روز بعدش، اعتصاب وسیع‌تر میشه. 240,000 کارگر به اعتصاب میپیوندن، تراموها از حرکت وای میسن، قطارها از حرکت وای میسن، کار تجاری متوقف میشه و مردم شروع میکنن به تظاهرات و ابعاد وسیع. اینجا دیگه پلیس به مردم تیراندازی میکنه و تعدادی رو میکشه و مردم به هیجان اومده برمیگردن، به خصوص تو منطقه وایبورگ برمیگردن سمت احزاب سیاسی که ما اسلحه میخوایم. اونا هیچ جوابی بهشون ندارن. نکته جالب اینه که این ماجرا اصلا سازمان چیزی نداره، سازمان حزبی پشتش نیست، هیچ حزبی پشتش نیست، خود به خودی کام سیستم فروپاشیده یه که داره از هم متلاشی میشه و مردم با جون اومده یه که اومدن یه دریچه، یه روزنه برای نجات خودشون میبینن، اومدن بیرون و ابتکارهای وسیع عملی توده‌ای. به هر حال سربازا رو میارن دوباره خیابون، مردم میرن با سربازا قاطی میشن، دوباره سربازا رو از حیز انتفاع میندازن برای رژیم. این سیکل همینجوری ادامه داره و میاد میره تا روز بعدش. دیگه قبل از اینکه مردم بیان بیرون، دولت شهر رو اشغال میکنه و اجازه نمیده تظاهر کننده ها به سربازا نزدیک بشن، تجربه‌ای که دیده، و دستور تیراندازی از دور میده و تعداد زیادی کشته میشن. مردم عکس العمل نشون میدن، شروع میکنن تیراندازی کردن و کشمکش ادامه داره. ولی ابتکار جالبی که میزنن اینه که کمیته وایبورگ حزب بولشویک تعداد زیادی از کارگرهای منطقه رو بسیج میکنه، میفرسته سراغ هنگ سلطنتی که بره اونا رو چیزشون کنه، به اصطلاح علیه این وضعیت بسیجشون کنه، که اونا میرن ضرب اول بهشون تیراندازی میکنن، اینا وای میسن کنار دیوار رو شروع میکنن فوش دادن، از راه دور با هم بحث کردن اینا. خلاصه منجر میشه به این که یه واحدی از هنگ سلطنتی شروع میکنه، میاد بیرون و میره اون سربازا و افتایی که به اصطلاح دارن مردم میکشن، میره اونا رو سرکوب میکنه، بر میگرده تو پادگانش، همون واحد خل سلاح میشه توسط بقیه. این کشمکش همینجوری ادامه داره، میکشه به اصطلاح پاشیدن ارتش، سیستم سلسله مراتب فرماندهی ارتش، که روز بعدش منجر میشه به این که اصلا کل گارد سلطنتی همه افسراشونو میگیرن میکنن زندان، تعداد زیادشون اعدام میکنن، میان خیابون و انبارهای عظیم اسلحه توسط مردم غارت میشه، اسلحه وسیع تو دست همه هست و مردم تو خیابونن، دولت هیچ کنترلی نداره، سیستم رفت آمد مختل شده، تزار توی شهری مونده، قطار نداره برگرده. و اینجا بهش توصیه میکنن که به اصطلاح از جانب خود دوما، یه کمیته موقتی دارن، بهش توصیه میکنن که آقا جان تنها راه اینه که تو استعفا بدی. خود اینا میخوان تزار استعفا بده، گفتم موقعیتی که خود بورژوازی، تنها راه اینه که شما استعفا بدی اونم و پسرتو بکنی جانشین خودت، که اونم پسر عموش میخائیل فکر کنم الکسان میخائیل، اونو میکنه جانشین خودش که همونجا به اصطلاح همون کمیته کرنسکی که اون وقت یکی از اعضای توی دوماس بهش میگه که تو اگه تزار بشی من نمیتونم امنیتت تو پترزبورگ تضمین کنم، اونم همونجا استعفا میده و تزاریزم میماله به همین سادگی. هیچ کی نیست تزار بده. جامعه بدون صاحب. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که رو متن تجربه 1905 به محض اینکه شلوغی افتاد، به محض اینکه اسلحه میفته دیگه، کنترل دست مردم میفته، فوراً یه جمعی مردم میرن جلو کاخ تورید، یکی از کاخهای تزاری، و اونجا رو تصرف میکنن و یه جمعی از اساساً رهبران اتحادیه‌ای و بعضی از شوراها و اساساً منشویکا و اسارا جمع میشن و اعلام میکنن که شوراهای پتروگراد رو دوباره تأسیس کرده، دفتر هماهنگی شوراهای پتروگراد درست میکنن. گفتم براتون که 1905 دقیقا این اتفاق افتاد، این تجربه‌ای بود که مستقیماً از 1905 میاد. یه از این جمع میشن اونجا این دفتر رو تشکیل میدن و اسمشو میذارن البته ستاد انقلابی، که بعد بهش میگن، بعد اسمش عوض میکنن میشه سوویت، بهش میگن سوویت پتروگراد. اینو درست میکنن و تزار نیست، دولت نیست، این دفتر شروع میکنه اطلاعیه دادن و فرمان صادر کردن راجع به رتق و فتق امور و اداره شهر رو، این بره اونجا، این بیاد اونجا، فلان کس فلان کارو بکنه، نون اینجوری توزیع کنه، اون میشه دولت، میشه دولت و نقش دولت رو به عهده میگیره. منتها اتفاقی جالبی که میفته اینه که اینا خودشون دولت نمیدونن، اساسا اینا منشویکان. جالبه که بدونین که همون وقت که این اتفاقات داره میفته یه هیئتی از اینا، از این ستاد انقلابی سوویت پتروگراد، شورای پتروگراد، پا میشه میره ملاقات دوما و ازشون میخواد که قدرت رو به دست بگیرن. اونا میگن نمیگیریم. از اینا اصرار، از اونا نما نمیگیریم. اول شرط میذارن با تزار. اونا میگن تزار بیاد، مردم ما رو میکنن بیرون. تزار بی تزار، تزار نیست. میخوام بگم ذهنیتی که هست اونجا اصلا برای خودش نذاشته. تو تئوری تو اون گفتم که تو تئوری منشویسم، تو تئوری سوسیال دموکراسی سنتی، نقش همچین ارگانایی، نه طبقه کارگر، تو این تحولات اینه که یه جای درست کنه، به یه نوع اینا رو بورژوازی رو کنترل کنه. قدرت مال بورژوازیه، اون باید جامعه رو اداره کنه. و اینا میرن سراغ به اصطلاح این دوما که بیاییم قدرت بگیریم. و به هر حال این ستاد انقلابی چند تا کار میکنه، اونم یه فراخوان میده که به همه رهبرهای اتحادیه و به شوراهای محلی پتروگراد که سریعا نمایندهاتون رو بفرستین، جلسه شورای کل پتروگراد میخوایم بگیریم، که همون شب تعداد زیادی نماینده ها میان و جلسه شورا گرفته میشه و یه کمیته اجرایی موقت انتخاب میشه برای رأس شوراهای پتروگراد که رهبریش با چیتزه است که قبلا راجبش صحبت کردم تو جلسه قبلی. منشویکا اساسا اسارا کنترل به دست دارن، که یه تعداد کمی بولشویک هستن، متا فضا کاملا منشویکیه. همه شورایی که تشکیل شدن تو فاصله این فاصله همه منشویکی اساری هستن. بولشویکا غیر از وایبورگ اونم نفوذ محدودی دارن، نیستن. جلسه شورا به هر حال تا ساعت 9 شب، ساعت 9 شب اینجا من یادداشت کردم تشکیل شده و نمایندگانی از واحدهای شورشی میان، در نتیجه تبدیل میشه یهو به شورای کارگران و سربازان، چون شورش ارتش شورش کرده دیگه، ارتش هم هست، شهر پر دهقان لباس نظامی پوشیده است و واحدهای ارتشی که هستن اونام به سرعت شروع میکنن شوراها رو درست کردن، فرماندهان رو برکنار کردن، کمیته های سربازی رو درست کردن و کنترل واحدها رو به دست گرفتن و اینا میخوان تو شوراها شرکت کنن، نماینده میفرستن و به هر حال چیز میکنن، تو این شورا شرکت میکنن. به هر حال زیر فشار اصرار زیاد این کمیته اجرایی موقت و شورای پتروگراد، بالاخره دوما حاضر میشه که یک کار بکنه، یک کمیته تشکیل میده به اسم کمیته موقت که وظیفش که اساسا از جناح به اصطلاح کادتان و از جناح ائتلاف مترقی که گفتم اساسا سرمایه‌دارای مدرن‌تر صنعتی رو نمایندگی میکرد تو روسیه و به اضافه کرنسکی از منشویکا توش هستن، از ببخشید از اس آر توش هست. و وظیفه این کمیته اونجوری که برای خودش اعلام میکنه اعاده نظم و مذاکره با اشخاص و سازمان هاست. کش معلوم نیست یعنی چی اعاده نظمش، معلومه یعنی چی، بقیهش مذاکره. که به هر حال بازم اینا اصرار میکنن که آقا جان اینجوری نمیشه، شما باید دولت تشکیل بدید. و حتی رهبران شورای پتروگراد میان تا شب ساعت فکر کنم 2-3 بعد از شب پشت در اتاق این کمیته موقت وای میسن و به میلیوکوف و به لوبوف و کسایی که سلطنت طلبن مشروط خان، آقا جان شما باید قدرت رو تسکیل بکنید، ما نیستیم. و بالاخره فکر کنم از اینکه 2-3 بعد نصف شب میروکوف از جلسه میاد بیرون میگه ما تصمیم گرفتیم دولت تشکیل بدیم، اینا هورا میکشن میرن خونه که بالاخره دولت تشکیل. منتها اتفاقی که افتاده علارغم میل رهبرای تصویری که منشویکا از این ماجرا دارن، علارغم رهبران منشویکا از این ماجرا دارن، مردم تو میدونن و اولین وظیفه اون دولت اعاده نظم و راه انداختن دوباره جنگه و این به کت مردم نمیره. این نیست، چون مخالف درست اون ته اون شیره اون چیزی که مردم علیش به میدون اومدن. دوباره تو نمیتونی یه دولت تشکیل بدی دوباره ها تزار رفت خب برین جبهه، شما برین سر کارتون کارخونه. که بحثی در میگیره که اینجا خیلی جالبه، وقتی میرن مذاکره میکنن با دومایی ها که قدرت بگیریم، شورای پتروگراده قدرت رو داره، آزادی بیان ظرف 2 روز، آزادی بیان، آزادی تشکل، همه مطالبات دموکراتیک متحقق شده. یه نیست یعنی هست دیگه، شما میتونید هر تشکلی درست کنی، هر نشریه‌ای بدی و هر کاری بکنی. اینا وقتی میرن مذاکره میکنن اونا میگن شرط شما چیه که ما قدرت رو بگیریم؟ به اصطلاح دومایی ها و جناح کادت ها و بورژوازی میگه از اینا میپرسه باشه شما چرا قدرت میدیم به ما، در عوضش باور نمیکنه یارو اومده اینجوری میخواد بشه، میگه شرطت چیه؟ میگه فقط شرط ما اینه که وقتی شما به قدرت رسیدین ما رو سرکوب نکنین. اصلا این چیز دیگه مکتوب شده جوکه. یعنی این پدیده منشویزم وقتی میرسه به یه جایی همین جوری میشه. وقتی نگاه کنین ته رفتار منشویکا شاید تا اسم یه ذره آوانس به جریانات تو خود ایران شبیه اکثریت و حزب توده اینا بدی همین جوری هست.